مولانا فرماید آدمی نیمیست ز جان و دل، نیمی ز آب و گل. و دکتر شریعتی بر این باور است که انسان نقطه ایست میان دو بی نهایت، بی نهایت لجن، بی نهایت فرشته. نگارنده معتقد است میزان انسان بودن هر کس درست به اندازه حس مسئولیتی است که نسبت به پدر و مادر، نیاکان و هویت خیش دارد، زیرا هرگز از رودی که خوش شده است به خاطر گذشتش سپاسگزاری نمی شود. سی ای فلین تعریف انسان را در بزرگی رویاهایش می بیند و می گوید بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن رویاهایش، در عظمت عشقش، در والایی ارزشهایش و در شادی و سرور تقسیم شدهش نهفته است. بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن افکارش، در ارزش تجسم یافتش، در چشمه هایی که روحش از آن سیراب می گردد و در بینشی که بدان دست یافته نهفته است. بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن حقیقتی است که بر لبان جاری می سازد، در یاری و مساعدتی که بذل می کند، در مقصدی که می جوید و در چگونه زیستن او نهفته است. توجه فرمایید در یک بررسی آماری چه نتیجه گرفتیم؟ یک کودک فرضی را در نظر بگیرید که در یک صحرا به دنیا می آید. غذای او چیست؟ اول شیر، بعد نان، عسل، گوشت و غیره. یعنی زیباترین و لطیفترین رستنی ها را زنبور و گاو و گوسن می خورند و بعد از انجام تغییرات در سیستم ارگانیسم آنها به صورت مواد خوراکی تحویل او می دهند. و بعد این کودک چه چیزی تحویل طبیعت می دهد؟ ادرار و مدفوع. حال تصور کنید که این وضعیت ادامه دارد و این کودک 20 ساله، 40 ساله و 60 ساله می شود. گاوها و گوسفندها گیاهان را می خورند و عصاره آن را به صورت شیر به او می دهند. زنبور عسل شهد گل را می نوشد و چکیده آن را که عسل باشد نثار این آدم می کند. فرض کنید که این ادرار و مدفوع او تجزیه نگردد و به همان شکل اول باقی بماند. بعد از گذشت 60 سال ما با چه منظری روبرو هستیم؟ آن کودک دیروز اکنون انسانی کهنسال و سپید موی شده و در دو طرفش دریای لبریز از میلیون ها لیتر ادرار و کوهی انباشته از مدفوع قرار دارد. آیا حاصل ما از حیات این است؟ آیا منظور خداوند از ساختن این همه سیستم‌های پیشرفته در بدن رسیدن به این کوه مدفوع و دریایی از ادرار بود؟ انسان از دیدگاه ارقام به خوبی آگاهید که ارقام هیچگاه دروغ نمی‌گویند. پس نگاهی به ارقام آتی بیندازید تا ببینید ساعات و روزهای عمر خود را چگونه تلف می‌کنید. توضیح: ارقام مربوطه توسط پزشک متخصص مشاور تهیه و جملگی تقریبی هستند، پس به جزئیات توجه نکرده و به پیام اصلی این ارقام اندیشه کنید. کار کردن: یک انسان در طول روز به طور نسبی 10 ساعت کار می کند، اعم از تحصیل، اداره یا خانه‌داری. صفحه 30. یک روز برابر است با 10 ساعت، یک سال 3650 ساعت، 60 سال 219,000 ساعت، 9125 شبانه روز، 304 ماه، 25 سال. یعنی شما در طول 60 سال عمر خود 25 سال به طور شبانه روزی به کار کردن اشتغال داشته اید. خوابیدن: یک روز 8 ساعت، یک سال 2920 ساعت، 60 سال 175,200 ساعت، 7300 شبانه روز، 243 ماه، 20 سال. یعنی شما در طول 60 سال عمر خود 20 سال به طور شبانه روزی در حالت افقی یعنی خواب تشریف داشته اید. نکته: این آمار کسانی است که وقتی بیدار می‌شوند واقعاً بیدارند، بماند آنهایی که در حالت بیداری هم در خواب غفلت هستند. غذا خوردن. یک روز یک ساعت، یک سال 365 ساعت، 60 سال 21900 ساعت، 912 شبانه روز، 30 ماه 2.5 سال. یعنی شما در طول 60 سال عمر خود 2 سال و نیم به طور شبانه روزی در حالت غذا خوردن به سر برده اید. آبریزگاه، دستشویی. یک روز 30 دقیقه، یک سال 10950 دقیقه، 182 ساعت، 60 سال 10920 ساعت، 455 شبانه روز، 15 ماه 1.5 سال. یعنی شما در طول 60 سال عمر خود یک سال و نیم به طور شبانه روزی در آن حالت جالب در آبیزگاه به سر برده اید. حالا خنده‌دار یا گریه‌دار؟ اکنون ببینیم حاصل این ساعت چیست. اگر روزی 3 کیلو مدفوع کرده باشید، یک روز 3 کیلو، یک سال 1095 کیلو، 60 سال 65700 کیلو. یعنی شما در طول 60 سال عمر خود 43800 لیتر ادرار تولید کرده اید. حاصل کلام، اگر شما 60 سال عمر کنید، 25 سال به طور شبانه روزی کار کرده اید، 20 سال به طور شبانه روزی خوابیده اید، 2.5 سال به طور شبانه روزی مشغول خوردن بوده اید، 1 سال و نیم به طور شبانه روزی در حالت ادرار یا مدفوع کردن بوده اید، اکنون از خود سوال کنید در طول عمر خود چند ساعت به مطالعه یا تفکر پرداخته اید؟ آیا عمر شما حاصل دیگری جز تولیدات فوق داشته است؟ پیشنهاد می‌کنیم یک بار دیگر این ارقام را بخوانید. اگر از ته دل خندیدید یا گریه کردید، به خود امیدوار باشید. ولی اگر حکایت بانک زمان، تصور کنید حساب بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واریز می‌گردد و شما فقط تا آخر شب فرصت دارید تا همه پول‌ها را خرج کنید، چون آخر وقت حساب شما خود به خود خالی می‌شود. در این صورت شما چه خواهید کرد؟ البته سعی می‌کنید تا آخرین ریال را خرج کنید. هر یک از ما یک چنین حساب بانکی داریم، حساب بانکی زمان. هر روز صبح در بانک زمان شما 86400 ثانیه واریز و تا پایان شب به پایان می رسد. هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود. ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده می داند. ارزش یک ماه را مادری که فرزند نارس به دنیا آورده می داند. ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه می داند. ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار مشروق را می کشد می داند. ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده می داند. و ارزش یک ثانیه را آن که از تصادفی مرگبار جان به در برده می داند. باور کنید هر لحظه گنج بزرگی است. گنجتان را آسان از دست ندهید. به یاد داشته باشید زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند. فراموش نکنید دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه است. حکایت عارف و آبخانه. یکی از عرفا به دیدن درویشی می رود که آوازه و شهرت او تا آبادی های دوردست رفته بود. شامگاه به خانه درویش رسید. خود را مسافری گم کرده راه معرفی کرد تا به بهانه مهمانی به علت شهرت او پی برد. چند روزی می گذرد. مشاهده می کند که غذای میزبان همیشه اندکی نان خشک با آب است. هرچند که برای مهمان غذای چربتری حاضر می کند. خود همچنان از نان خشک استفاده می کند. مهمان شگفت زده از میزبان می پرسد شما بیمار هستید یا اعتکاف می کنید؟ میزبان می گوید هیچ کدام. مهمان می پرسد پس چرا اینقدر کم و بی مقدار غذا می خورید؟ میزبان میگوید از روی حضرت دوست شرم دارم و خجالت میکشم که ساعاتی را که در آبریزگاه در آن حالت باشم و او به من نگاه کند. به این میگویند خودآگاهی. اکنون خود را در آن حالت جالب تصور کنید که خداوند هم خیره خیره به شما نگاه می کند. شما چه احساسی دارید؟ لطفاً احساس خود را بنویسید. چکیده مطالب. اکنون به خوبی آگاهید که برای آن که یک انسان واقعی شوید باید از دوراهی لجن و فرشته یکی را انتخاب کنید. انسان بودن یعنی فکر کردن، تعقل داشتن، نه فقط زنده بودن. اگر می دانستیم که چه سیستم پیچیده و شگرفی در وجود ما نهاده شده، هرگز خود را بیهوده نمی انگاشتیم و پیوسته به انسان بودن خود افتخار می کردیم و شادمان بودیم. جان کلام، بزرگی ما به هدفی است که در سر داریم و آن را می جوییم. شما اکنون چه هدفی در سر دارید؟ به همان میزان عظیم هستید. خودآگاهی چیست؟ کوچکترین تحول همانند سنگریزه‌ای است که به درون برکه‌ای پرتاب می‌شود. امواج بسیاری به گرد آن شکل می‌گیرند. سنگریزه آگاهی نیز با برکه ذهن ما چنین کند. آنتونی رابینز. این حکایت را چند بار بخوانید. عارفی در معبدی در میان کوهستان زندگی می‌کرد. روزی راهبی که راهش را گم کرده بود، عارف را دید و از او پرسید: استاد، راه کدام است؟ عارف گفت: چه کوه زیبایی! راهب با حیرت گفت: من پرسیدم راه کجاست؟ عارف با لبخند نگاهی به کوه کرد و گفت: چه کوه زیبایی! راهب با تعجب و دلخوری گفت: من راجع به کوه از شما نپرسیدم، بلکه از راه پرسیدم. عارف با نرم لبخندی روی به راهب کرد و گفت: پسرم، تا زمانی که نتوانی به فراسوی کوه بروی، راه را نخواهی یافت. به بیانی ساده، اگر من از پنجره طبقه اول یک ساختمان 20 طبقه به بیرون نگاه کنم، منظره محدودی را در پیش روی خود خواهم داشت. ولی اگر شما از طبقه 20 همان ساختمان به بیرون نگاه کنید، قهرن افق وسیع و نامحدودتری را خواهید دید. حتی می توانید مثلا وضعیت هوا و ابرها را هم پیش بینی کنید. در تعریف به من می گویند ناآگاه و شما را فردی آگاه اندیش می نامند. به تعبیری دیگر آگاهی از بالا نگریستن به مسائل زندگی است و جور دیگری به زندگی نگاه کردن است. آیا ما به خود آگاهی رسیده ایم؟ آیا ما به دنیا آمده ایم که در مسیر افقی دنیا به نام زندگی بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت هستی را به لجن بکشیم و در یک خط افقی از گاهواره تا گور حرکت کنیم؟ هیچ فکر کرده اید؟ زنبور عسل شهد گل را می نوشد، چه پس می دهد؟ الاغ هم گل و علف را می خورد، چه پس می دهد؟ و انسان، این اشرف مخلوقات، چکیده و اساره پاکیزه ترین و لطیف ترین موهبت های طبیعت را می خورد، چه پس می دهد؟ آیا فزایند عمل ما به زنبور عسل نزدیک تر است یا به الاغ؟ لحظاتی به این سوال فکر کنید. سهراب با آگاهی از این موضوع می گوید: من به سیبی خوشنودم و به بوییدن یک بابونه، من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم. نگارنده معتقد است اکثر مردم به چرا می اندیشند. اندک مردمند که به چرا می اندیشند. در اندیشه شما چه می گذرد؟ کارن استیونسون می گوید: تو انسان شگفتی، شگفتی بیافرین. بخت واقعی از درون تو باید که درآید و تو آن را خواهی یافت. اگر مشعل آگاهی خود را چراغ راه کنی، به آوای دانسته خیش گوش فرا دهی و پی گیری، و این کلید دروازه های بخت است. ویلیام بلیک به مرحله از خودآگاهی می رسد که دنیا را در یک دانش به تماشا می نشیند و می سراید: دیدن دنیا در یک دانش و بهشت در یک گل وحشی، تسخیر بی نهایت در کف دستان تو و جاودانگی تنها در ساعتی. جبران خلیل جبران به چنان مرحله از آگاهی می رسد که حضور سبز خداوند را در برگ برگ درختان حس می کند و می سراید. در کوهساران هنگامی که به زیر سایه درختان سپیدار می نشینید و از آرامش و صفای کیسارها و چمنزارهای دوردست بهرمند می شوید، بگذارید دلتان در خاموشی بگوید خداوند در خرد آرمیده است. دکتر شریعتی خودآگاهی را عصیان و انسان را چون فواره‌ای می انگارد و می گوید انسان فواره‌ای است که از قلب زمین عصیان می کند و در این جستن شتابان و شورانگیزش هرچه بیشتر اوج می گیرد بیشتر پریشان و تردید زده می شود. حسن بصری در تأیید سخن دکتر شریعتی در خصوص انسانی که به خودآگاهی رسیده است می گوید چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یکی بر تختهی بمانند؟ یارانش می گویند بسیار سخت باشد. حسن بصری می گوید حال من هم چنین است. اوشو آگاهی را نور می داند و می گوید با ژرف‌تر شدن آگاهی نور می افشانی. ما از ماده‌ای ساخته شده ایم که نور نام دارد. آگاهی آتش درون تو را روشن می کند و هنگامی که شعله ور شدی آرزوها در این آتش خواهند سوخت، ناخالصی ها در این آتش خاکستر خواهند شد و تو از این میان چون زر ناب بیرون خواهی آمد. چیزی گرانبهاتر از آگاهی نیست. آگاهی بذر خدایی شدن در توست. آنگاه که این بذر به رشد کامل برسد، سرنوشت خود را رقم زده ای. خود را نباید فراموش کنی. نیازمند آنی که شعله ای از آگاهی درونی باشی، آگاهی چنان ژرفی که حتی در خواب حضور آن را احساس کنی. اوشو آگاهی را نوعی ایمان دانسته و آن را همسایه شادمانی می پندارد و ادامه می دهد آیین بر اعتقاد و ایمان استوار نیست. آیین بر حیرت و آگاهی استوار است. اگر می خواهی آن را احساس کنی، از آن آگاه گردی و بینیش، چشم بکشا و غبار صد ساله از آن بزدای. آینه را پاک کن و ببین که چه زیبایی تو را در بر گرفته، چه شکوه بی انتهایی که بی وقفه بر در می کوبد. چرا با چشمان بسته نشسته ای؟ از چه روی چنین عبوس نشسته ای؟ چرا نمی توانی دست بیفشانی؟ و چرا نمی توانی بخندی؟ هنری لانگفلو خود آگاهان را قهرمان می انگارد و می سراید در آوردگاه پهناور دنیا، در اردوی زندگی، چون گوسفندانی مباش که بی اراده رانده می شوند. قهرمانی باش در تکاپو. امانوئل آگاهی را فرایند تاریخ می داند و می گوید این فرایند تاریخی است. شاید احساس کنید با یک ماه پیش فرق نکرده اید، در حالی که چنین نیست، زیرا یک ماه زندگی را بیشتر تجربه کرده اید و آگاهتر از یک ماه پیش هستید. بدین ترتیب نومیدیتان را بزدایید، تلاش را کنار نگذارید. هرچه تلاش آگاهانه تر باشد رشد هم سریع تر است. صفحه 41. احمد خضرویه عارف فهیم خودآگاهی را به نحوی شگرف ولی ساده چنین بیان می دارد جمله خر را دیدم که چون گاو و خر از یکی آخر علف می‌خورند. یکی به تمسخر گفت خواجه تو در آن میان چه می‌کردی و کجا بودی؟ گفت من نیز با ایشان بودم، اما فرق آن بود که ایشان می‌خوردند و می‌خندیدند و برهم می‌جستند و من می‌خوردم و می‌گریستم و سر بر زانو نهاده بودم و می‌دانستم. پائولو کویلو آگاهی را در قالب داستان چنین بیان می کند. دو جهانگرد امریکایی به قاهره رفتند تا عارف معروفی را در آنجا که به نام حافظ عمیم خوانده می شد ببینند. وقتی به منزل او رسیدند با کمال تعجب دیدند که عارف در اتاق بسیار ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد. دو جهانگرد از عارف می پرسند لوازم منزلتان کجاست؟ عارف می گوید مال شما کجاست؟ جهانگردان می گویند لوازم ما، اما ما اینجا فقط مسافریم. عارف می گوید من هم همینطور. جونیان خودآگاهی را در آگاهی تازه از بودن می پندارد و می گوید آن زمان که آفتاب روز آرامش شب را در هم می شکند، در مه صبحگاهی بال بکشا و روزی نو را به هماوردی فراخوان. آگاهی تازه از بودن، دست جهان را در دست هایت بفشور و گر لبخند بر لبان بنشان، چه با شکوه است زنده بودن. اما پائول ویلیامز خود آگاهی را در دور ریختن گذشته و آینده می داند و می سراید از دنیای کهنت بیرون بیا، دنیای نو مثل پوستی تازه بر تو خواهد روید. گذشته و آینده اجتناب ناپذیرند، اما دیگر وجود ندارند. تنها این پوسته قدیمی را دور بینداز. ایرج میرزا آگاهی را در درک زمان می داند و می سراید گر گوهری از کفت برون تافت، در سایه وقت می توان یافت. گر وقت رود ز دست انسان، با هیچ گوهر خرید نتوان. و امانوئل فرد خودآگاه را چون قایقرانی می داند و می سراید قلب خود را به روی آگاهی و رهنمود الهی بخشایید، اما مانند برگی در جریان آب بی اختیار نباشید، بلکه قایقرانی بر آبهای خروشان باشید که بر آبها می راند و مراقب قایق خیش است. حکایت ابو سعید تندیس آگاهی. روزی ابو سعید ابوالخیر به اتفاق یارانش از محله می گذشتند که مقداری فضولات چاه فاضلاب را به بیرون از خانه ریخته بودند. یاران ابو سعید بینی خود را گرفته و به سرعت از محل مربوطه دور شدند، ولی ابو سعید می ایستد و با فضولات صحبت می کند و یارانش که از راه دور شاهد این صحنه بودند پنداشتند شیخ دیوانه شده. لحظاتی بعد شیخ به یارانش می پیوندد و یارانش از او می پرسند شیخ چه می کردی؟ شیخ می گوید با فضولات صحبت می کردم، آنها از شما گلایه داشتند و به من می گفتند ای شیخ، ما همان میوه ها، سبزیجات و خوراکی های لطیف و خوشرنگ بودیم که با زحمات زیاد یارانت ما را از بازار خریداری و به بهترین شکل ممکن بر سر سفره جای دادند، سپس ما را خوردند. فقط چند ساعت با آنها نزدیکی داشتیم که ما را به این روز در آوردند. حال تو پاسخ بده، ما باید از آنها فرار کنیم یا آنها از ما؟ شاگردان شیخ شرمناک سر در گریبان کردند. اما به راستی ما چه هستیم؟ حقیقت وجود ما چیست؟ هدف از آفرینش انسان چه بوده؟ و اثر و فایده ما در زندگی چیست؟ جبران خلیل جبران گوید هرگز در پاسخ عاجزانه‌ای در نماندم، مگر در برابر کسی که از من پرسید تو کیستی؟ اگر هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که بیشترین حجم غذا را بخورد، نهنگ را قبلاً برای این منظور آفریده بود. اگر هدفش این بود که موجودی داشته باشد که بیشترین زاد و ولد را انجام دهد، موش را قبلاً آفریده بود. پس چه رسالتی به دوش انسان است و مسئولیت او در این جهان چیست؟ ما به دنیا آمده این تا زندگی کنیم، اما چه تعریفی از زندگی داریم؟ چکیده مطالب. در آینه اندیشه و خرد خود را نگریستن یعنی خودآگاهی. خودآگاهی یعنی اشراف بر اعمال خود. خودآگاهی یعنی هزاران چرا و چگونه. خودآگاهی چراغی است برای ظلمانی شبهای فرداهای من. با رسیدن به خودآگاهی می فهمیم که چرا آمده ایم، چه کار باید بکنیم، کجا باید برویم. خودآگاهی انسان را هدفمند و جهت‌دار می سازد. اگر بدانید در این جهان چه رسالتی دارید و چه مسئولیتی بر دوش، آنگاه شما را می توان کسی خوان که به خودآگاهی رسیده است. جان کلام. خودآگاهی یگان فرق بین انسان و حیوان است. زندگی چیست؟ زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاکن خبری نیست. جان کانفیلد. علی علیه السلام می فرماید من عاشق زندگیم و بیزار از دنیا. از ایشان پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟ فرمود دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است و زندگی نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده شوق به انسان می نگرد. اوشو زندگی را چون نیلوفر آبی می داند و می سراید. زندگی را به تمامی زندگی کن. در دنیا زندگی کن بی آنکه جزی از آن باشی. همچون نیلوفری باش در آب. زندگی در آب بدون تماس با آب. زندگی به موسیقی نزدیکتر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهنند و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند. سپس ادامه می دهد زندگی سخت ساده است. خطر کن، وارد بازی شو. چه چیزی از دست می دهی؟ با دست‌های تهی آمده ایم و با دست‌های تهی خواهیم رفت. نه، چیزی نیست که از دست بدهیم. فرصتی بسیار کوتاه به ما دادند تا سرزنده باشیم، تا ترانه زیبا بخوانیم و فرصت به پایان خواهد رسید. آری، این گونه است که هر لحظه غنیمتی است. سپس در پایان زندگی می سراید مرگ تنها برای کسانی زیباست که زیبا زندگی کردند، از زندگی نهراسیدند، شهامت زندگی کردن را داشتند. کسانی که عشق ورزیدند، دست افشاندند و زندگی را جشن گرفتند. پس هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است و کسی چه می داند، شاید آخرین لحظه باشد. لیندا پرینسایپ با نگاهی فهیم زندگی را در مجموعی از درد و غم و شادی و شعف می داند و می سراید گرچه زندگی با درد و غم همراه است، اما مسیر از شادمانی های بسیار نیز خالی نیست. اگر دنیای خود را فرو ریخته یافتی، تکه های سالم را برگیر و به راه ادامه بده، چون در پایان آرزوهایت را برآورده خواهی یافت. و به یاد داشته باش که در پایان همین فراز و فرود هاست که یکدیگر را توازن می بخشند. بگذار اشکهایت جاری شوند، بگذار گل لبخند بر لبانت بشکفد، اما تسلیم هرگز هرگز. به یاد دار که در تو نیرویی است که نوید واقعیت یافتن رویاهایت را می دهد، حتی آن زمان که بسیار دور می نمایند. دکتر شریعتی بر این باور است که زندگی یعنی نان، آزادی، فرهنگ، ایمان، دوست داشتن. اما امانوئل زندگی را در مجموعی از رنج‌ها و شادی‌ها می انگارد.